یه لحظه تصور کن وارد باشگاه میشی، برنامه‌ات رو باز میکنی و میبینی امروز روز سینه است. 400 پرس سینه، 300 بالا سینه، 300 فلای دستگاه، 300 پارالل، یه ست هم کراس اوور میده. یعنی چی؟ یعنی توی جلسه تقریبا چیزی اولوش 13-14 ست میذاری برای تمرین روز سینه. تمرین سنگینه، حجم کار تقریبا بالا رفته، وسط های جلسه حس میکنی انرژیت تحلیل داره میره. ستای آخر دیگه مثل ستای اول با کیفیت نیستن، فرم بدنیت شروع میکنه به افت، تمرکزت کمتر شده، کیفیت اجرا اومده پایین. شاید همون موقع به خودت بگی نکنه دارم زیادی فشار میارم، واقعا لازمه این همه ست بزنم توی جلسه؟ از باشگاه میای بیرون خسته ای، هم از نظر فیزیکی هم از نظر ذهنی، و اون موقع یه سوال واقعی تو ذهنت شکل میگیره، این همه تمرین واقعا لازمه؟ اگه کمتر تمرین کنم تعداد ستام بیارم پایین، هنوزم از اونام رشد میکنه؟ اگه 5-6 ست بزنم چی؟ یا برعکس اگه بیشترش کنم سریعتر رشد میکنم؟ اصلا مرز تمرین مؤثر برای حجم تمرین تو یه جلسه کجاست؟ واقعا چقدر تمرین برای رشد کافیه؟ و از یه جایی به بعد ممکنه زیادی تمرین کردن نتیجه رو خراب کنه. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من یاسین لک هستم، میزبان همیشگی شما در پادکست دمبل. توی اپیزود 20 قراره درباره یکی از جنجالی ترین و علمی ترین بحث های تمرین حرف بزنیم، بحثی که هر کسی که تمرین مقاومتی انجام میده باهاش درگیره. یعنی چی؟ یعنی چقدر تمرین توی یه جلسه واقعا برای رشد عضلانی مفیده. اپیزود 20 در اردیبهشت ماه 1404 ضبط میشه و تقدیم حضور شما میشه. همه ماها گاه و بیگاه به دنبال دستگاه و وسایلی هستیم که بتونیم به خوبی باهاش تمرین کنیم. شرکت بازرگانی وزنه با تولید دستگاه‌های بسیار خوب و با کیفیت در حوزه بدنسازی و آمادگی جسمانی به شما کمک میکنه که به اهداف خاص ورزشی خودتون دست پیدا بکنید. توی اپیزود 20 نه بر اساس احساس، نه بر اساس عرف باشگاه، نه بر اساس چیزی که فلان اینفلوئنسر تو اینستاگرام میگه، بلکه بر اساس داده میخوایم پاسخ بدیم میزان حجم تمرین مؤثر در یک جلسه تمرینی چقدره. داده هایی که از ده ها مطالعه استخراج شده، تجزیه و تحلیل شدن و حالا دست ماست. امروز میخوایم با هم به سراغ مقاله‌ای که تو سال 2025 توسط رمرت و همکارانش منتشر شده بریم. مقاله‌ای به عنوان یه متاآنالیز و متارگرسیون دقیق روی این سوال که تمرکزش رو به پاسخ روی این سوال گذاشته که باید چقدر در یک جلسه تمرین کنیم تا رشد مناسبی داشته باشیم. سوال همیشگی که سالها در بحث مربیگری باهاش مواجه بودم اینه که مکمل مطمئن و قابل اعتماد رو از کجا تهیه کنیم؟ آیا داروخانه ها و مکمل های داروخانه ای مکمل های قابل اعتمادی هستن یا نه؟ شرکت توسعه سبز به عنوان نماینده رسمی شرکت بی پی آی آمریکا، وارد کننده محصولات این برند معروف آمریکاییه. محصولات شرکت بی پی آی تحت نظر وزارت بهداشت و با لیبل وزارت بهداشت در داروخانه های سراسر کشور قابل تهیه و استفاده است. پس میتونید با خیال راحت با مصرف این مکمل ها به اهداف ورزشی خودتون نزدیکتر بشید. رمرت و همکارانش برای جواب دادن به این سوال نتایج 60 مطالعه مختلف رو که مجموعاً شامل 92 گروه تمرینی میشدن بررسی کردن. تمرکز اصلیشون روی حجم تمرین هر جلسه بود، یعنی چند ست برای هر گروه عضلانی در یک جلسه تمرینی انجام شده، نه در طول هفته. اگر یادتون باشه ما در اپیزودهای قبلی، در اپیزودهای اولیه در حجم تمرین اومدیم میزان حجم مناسب در یک هفته رو بررسی کردیم. اما این متاانالیز و متارگرسیون به دنبال اینه که بدون در یک جلسه چقدر تمرین کنیم تا رشد مناسبی رو تجربه بکنیم. این مطالعه یه فرق مهمی داره، چون خیلی از مطالعات قبلی اومده بودن حجم تمرین رو به صورت هفتگی بررسی کردن، ولی واقعیت اینه که خیلی از ورزشکارا تمریناتشون رو به صورت جلسه‌ای میچینن نه هفتگی. احتمالاً شما هم همینجوری باشید. مثلا تو برنامه‌ات می‌نویسی امروز تمرین پا داری، خب چند ست اسکوات، چند ست لانج، چند ست پرس پا، جمعش میشه حجم تمرین پات توی اون جلسه. این مقاله دقیقا دنبال اینه ببینه اون عدد باید چقدر باشه تا رشد حداکثری رخ بده، و آیا اگر از یه حدی بیشتر بشه ممکنه نه تنها بهتر نشه بلکه بدتر هم بشه. اینجا ما با یه متاانالیز طرفیم. یعنی چی؟ یعنی داده‌ها از مطالعات مختلف جمع‌آوری شدن و با روش‌های آماری ترکیب شدن تا یه نتیجه کلی به دست بیاد. اما یادتون باشه که این متاانالیز فعلا پریپرینته، یعنی مقاله رو قبلش به چاپ میرسونن، نه در ژورنال که همه آگاه بشن از نتایج، و هنوز داوری نشده، یعنی به مرحله پیر ریویو نرسیده. وقتی مجله تاییدش میکنه، داور رو تاییدش میکنن، به طور رسمی و آفیشیال اصطلاحاً مقاله چاپ میشه. پس این مقاله فعلا پری پرینته و ما به خاطر اهمیتش بهش پرداختیم. اما رمرت و همکارانش فقط به این مدل راضی نشدن. اونا متارگرسیون هم انجام دادن. یعنی چی؟ یعنی اومدن بررسی کردن که آیا رابطه بین سطح حجم تمرین در هر جلسه و میزان رشد عضله یا قدرت وجود داره یا نه، و اگر هست شکل این رابطه چجوریه؟ خطیه؟ منحنیه؟ یا یه نقطه شکست داره؟ تا اینجا همه چی به شکل علمی و دقیق پیش رفته. اما بذار یه نقطه جالب رو بگم. توی این بررسی گروه های تمرین رو بر اساس تعداد ستای اجرا شده توی هر جلسه دسته‌بندی کردن. گروه هایی که 5 ست یا کمتر انجام داده بودن، گروه هایی که با 6 الی 10 ست، گروه هایی که با 11 تا 15 ست، و گروه هایی با بیشتر از 15 ست در یک جلسه تمرین رو انجام دادن. اما سوال اینه که کدوم یکی بهتر عمل کردن، یعنی رشد عضله بیشتر توی کدوم گروه بوده و چه حجمی از تمرین باعث بیشترین افزایش قدرت شده. پس هم قدرت بررسی شده، هم هایپرتروفی یا رشد عضلانی. همونطور که گفتم رمرت و همکاران توی مقاله اومدن 92 گروه تمرینی از 60 مطالعه مختلف رو بررسی کردن. تمرکز خاصشون هم روی این بود که در هر جلسه تمرینی چند ست برای هر گروه عضلانی زده بشه و این حجم تمرین دقیقاً چه تأثیر روی رشد و قدرت داشته. اولین چیزی که از نتایج مقاله بیرون می اومد یا رابطه ساده و قابل پیش بینی نبود. اتفاقاً یه الگوی جالب و یه تا حدی هم غافلگیر کننده بود. وقتی رشد عضلانی در گروه های مختلف بررسی شد، معلوم شد که بیشترین رشد در گروه های دیده شده که توی هر جلسه بین چقدر؟ بین 6 تا 10 ست برای هر گروه عضلانی انجام دادن. حالا بذار دقیق تر بگم. گروه هایی که در هر جلسه فقط 5 ست یا کمتر زده بودن، خب رشد عضله داشتن ولی نه خیلی زیاد. در مقابل گروه هایی که بین 6 تا 10 ست اجرا کرده بودن، بیشتر میزان هایپرتروفی رو نشون دادن. اما وقتی حجم تمرین توی اون جلسه از 10 ست بالاتر رفته، مخصوصا در گروه هایی که بیشتر از 15 ست برای یه عضله توی یه جلسه میزدن، نه تنها بیشتر رشد نکردن، بلکه در بعضی موارد رشد عضله کمتر هم شده. یعنی یه الگوی منحنی شکل دیدیم. کاش اینجا تصویری بود، من میتونستم نشون بدم بهتون، ولی مقاله رو احتمالاً میذارم لینکش رو توی کپشن که اونجا بتونید ببینید. پس یه الگوی منحنی شکل دیدیم، نه یه خط صاف رو به بالا. تمرین بیشتر از این نقطه به بعد نه تنها فایده نداره، بلکه ممکنه اثر منفی هم داشته باشه. حالا چرا؟ چی باعث میشه که تمرین زیاد رشد رو کم میکنه؟ بریم سراغ مقاله. اینجا مقاله چند تا دلیل محتمل رو مطرح میکنه. یکیش خستگی متابولیکه. وقتی تعداد ستا زیاد میشه، عضله به شدت خسته میشه، ذخایر گلیکوژن تخلیه میشن، محیط عضله به جای آنابولیک بودن به سمت کاتابولیک بودن میره، یعنی شرایط دیگه مهیا و مناسب برای رشد نیست. عامل دیگر رو چی دیدن؟ عامل دیگه که دیدن، عامل کاهش کیفیت ستاست. خیلی وقتا وقتی حجم تمرین زیاد میشه، ستای آخر با تکنیک ضعیفتری اجرا میشن، حال حوصله نداری، تمرکزت مثل اول تمرین نیست، عمق اسکات کم میشه، دامنه پرسینه نصفه میشه، ریتم اجرا تغییر میکنه. خب که حتی اگر یادتون باشه من در مباحثی که قدیم در پیجم عرض میکردم خدمتون گفته بودم که حرکاتی که بخش در واقع ضعیف عضلاتون هست رو در ابتدای تمرین قرار بدید، چون اونجا تمرکز رو اجرا بهتر از اواخر تمرینه. خیلی مهمه این مسئله. و وقتی به آخر تمرین میرسیم در واقع تحریک مکانیکی که لازمه برای رشد اعمال بشه به شدت افت میکنه. نکته بعدی که بهش اشاره کردن چیه؟ نکته بعدی فشار عصبیه. تمرینات که حجمش میره بالا و پرحجم هست، مخصوصا اگه با وزنهای متوسط و سنگین انجام بشه، بار زیادی به سیستم عصبی وارد میکنه. اگر ریکاوری بین جلسات خوب نباشه یا خواب کافی نداشته باشیم، این خستگی عصبی میتونه نه تنها تمرین بعدی رو ضعیف کنه، بلکه حتی میتونه در واقع مسیر رشد عضلانی رو مختل کنه. اما اینا یه بخشیه. مقاله تحلیل دیگه هم داشت که به چشم میومد، بررسی در واقع تاثیر تجربه تمرینی، که دیدن که یک رابطه‌ای بین حجم و رشد با سابقه تمرینی وجود داره. نتیجه هم جالب بود. افراد مبتدی و سطح متوسط بهتر به حجم‌های متوسط پاسخ دادن، یعنی همون 6 تا 10 ست تو هر جلسه براشون بهینه‌تر بوده. اما تو افراد پیشرفته بعضیا تونستن با حجم‌های بالاتر هم کنار بیان و رشد خوبو هم تجربه کنن، ولی فقط زمانی که ریکاوری به اندازه بوده، برنامه تمرینی مدیریت شده بوده و شدت تمرین خیلی بالا نرفته. پس احتمالاً زمانی که تجربه تمرینی، سابقه تمرینی میره بالاتر، ما میتونیم حجم بیشتری رو اعمال کنیم به شرط در واقع در نظر گرفتن ریکاوری مناسب. نویسنده‌های مقاله این رو به این صورت توضیح میدن که با افزایش سطح تمرینی، بدن نسبت به محرک‌های تمرینی ساده‌تر مقاومت بیشتری نشون میده. یعنی برای افراد حرفه‌ای‌تر شاید نیاز به حجم بیشتری باشه برای همون سطح از تحریک آنابولیک. ولی نکته مهم اینه که افزایش حجم باید تدریجی باشه، نه یه دفعه‌ای. این نتیجه خیلی چیزا رو توضیح میده. مثلا چرا یه بدنساز حرفه‌ای شاید 15 ست برای پشت پا بزنه و همچنان رشد کنه، ولی اگه یه فرد معمولی همین کارو بکنه ممکنه فقط خسته بشه، تمرین بعدی رو از دست بده یا حتی در آینده دچار تمرین زدگی بشه. یه موضوع جالب دیگه هم بررسی در واقع تاثیر حجم بر قدرت بوده. ما گفتیم هم رشد عضلانی رو بررسی کردن، هم اومدن توسعه قدرت رو بررسی کردن در یک جلسه با میزان ست‌های مختلف. نتایج نشون داد که برای قدرت ارتباط حجم تمرین و بهبود عمل کرد به اون شدت و وضوحی که توی هایپرتروفی دیده شده نیست. یعنی حجم خیلی زیاد تمرین توی جلسه تأثیر منفی چشمگیری روی قدرت نداشته، اما همچنان بیشترین بهبود قدرت تو کجا بوده؟ تو حجمای متوسط دیده شده، مخصوصا وقتی تمرین ها با شدت بالا انجام شده بودن و تمرکز روی حرکات چند مفصلی و اسکات و ددلیفت و پرس با و در واقع انواع این حرکات چند مفصلی بوده. یه ذره دیگه بذارید توضیح بدم که مفهوم جا بیفته. در واقع برای قدرت موضوعی که بیشتر از حجم تعیین کننده است شدت تمرین و نزدیکی به ناتوانیه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما میخواید قوی بشید، قدرت کسب کنید، میزان وزنی که میزنید، یعنی سنگینی وزن، خب طبیعتا هر چقدر سنگین‌تر بزنید قوی‌تر میشید، یعنی فاکتور قدرت عضلانی رو میتونید بهبود بیشتری ببخشید. پس این عامل تاثیرگذارتر از حجم تمرینه و همچنین در واقع نزدیک شدن به ناتوانی یا همون شای آف فیلیر. پس تعداد ست‌ها خیلی اهمیت نداره، ولی حتی تو قدرت هم به نظر میرسید که تمرین بیش از حد توی جلسه بازدهی رو پایین میاره. توی مقاله رمرت و همکاران علاوه بر دستمندی ساده حجم تمرینی، تحلیل دیگه هم انجام دادن که واقعا نکات خیلی ظریفی از دلش در اومد. اونا اومده بودن دنبال این بودن که بفهمن دقیقاً نقطه بهینه حجم تمرین تو هر جلسه چقدره. من تو هر جلسه چقدر بزنم اوکیه، یعنی اون نقطه‌ای که بدن بهترین پاسخ رو به تمرین میده، نه کمتر از اون نه بیشتر از اون. به این نقطه میگن اصطلاحاً PUOS یا چی؟ یا The Point of Detectable Outcome Superiority. یعنی چی؟ یعنی نقطه‌ای که از اون به بعد افزایش حجم تمرین دیگه باعث بهبود محسوس یا برتری قابل تشخیص توی نتایج نمیشه. خب یه ذره اینجا شاید تخصصی بشه، حالا دوستانی که علاقمند هستن شاید بیشتر به دردشون بخوره. طبق این مدلی که تعریف کردن، محققا اومدن از دو تا روش آماری برای تخمین این نقطه در واقع استفاده کردن. یکی به نام در واقع فرکشنال کاونتینگ یا محاسبه کسری، و یه روش دیگه شون هم در واقع دایرکت کاونتینگ بوده یا محاسبه مستقیم. یه ذره توضیح هم میدم که در واقع ساده سازی بشه. حالا بذارید ساده سازی کنیم ببینیم که چه کار کردن. تو روش دایرکت کاونتینگ فقط ستای حساب میشن که مستقیما روی همون عضله اثر گذاشتن و توی تست نهایی ارزیابی شدن. مثلا اگر رشد عضله سینه اندازه‌گیری شده، فقط پرس سینه، بالا سینه یا فلای دستگاه توی محاسبه وارد میشن. حرکات جانبی یا حرکاتی که عضله رو به صورت غیر مستقیم درگیر کردن در واقع شمرده نمیشن. با خاطر همین بهش گفتن دایرکت کاونتینگ. اما روش کسری یا محاسبه کسری چیه؟ یا همون فرکشنال کاونتینگ. تو این کار حرکات که به صورت جزئی یا کمکی هم روی عضله در واقع اثر گذاشتن با وزن کمتر هم در واقع حساب میشن. یعنی حساب میکنن حرکات جزئی رو، حرکاتی که مستقیم نیستن، ولی با وزن کمتر میان حسابش میکنن. مثلا توی حرکت اسکات چون هم باسن کار میکنه، یعنی سورینی و هم چهار سر، اون ست ممکنه برای باسن نصف یا حتی یک چهارم ست حساب بشه که در واقع این روش دید باستری به کل تمرین میده. چون ما واقعا وقتی یک حرکت رو اجرا میکنیم گروه های عضلانی مختلفی رو در واقع داریم مشارکت میدیم، پس نمیشه ازشون چشم پوشی و صرف نظر کرد. حالا بر اساس این دوتا روش محققا اومدن محاسبه کردن که در واقع همون PUOS، یعنی همون نقطه بهینه هضم تمرین، تو هر جلسه چقدر بوده. نتایج جالب بود. بریم ببینیم. وقتی اومدن محاسبه فرکشنال کردن، فرکشنال کاونتینگ کردن، یعنی با در نظر گرفتن تاثیر نسبی حرکات مختلف، دیدن که برای هایپرتروفی یا رشد عضلانی نقطه بهینه هضم تمرین حدود 11 ست تو هر جلسه است. یعنی وقتی ورزشکارا حدود 11 ست مفید برای هر گروه عضلانی تو یه جلسه انجام داده بودن، بیشترین رشد رو تجربه کردن. بیشتر از این مقدار بازدهی بالا نرفته، حتی کم هم شده گاهی اوقات. اما بریم دایرکت کاونتینگ، یعنی مستقیما حرکت تاثیر مستقیم بذاره روی عضله مثلا سینه بزرگ. یعنی فقط ستایی که مستقیما به عضله فشار وارد کردن رو محاسبه کردن. متوجه شدن که برای قدرت نقطه بهینه هضم تمرین فقط حدود 2 ست در هر جلسه بوده. یعنی برای افزایش قدرت، بچه ها قدرت اشتباه نکنید، برای هایپرتروفیا لزوما نیاز به حجم زیاد نیست، بلکه تمرین با شدت بالا و ستای با کیفیت که البته منظور ما از ست با کیفیت نزدیک شدن به ناتوانیه کفایت میکنه. پس این تحلیل یه پیام خیلی مهم داره. اگه هدف شما مخاطب پادکست دمبل اینه که هایپرتروفی عضله سازی بکنید، انجام بین 6 تا 10 یا نهایتا 11 ست مؤثر تو هر جلسه برای اینکه ما بتونیم به صورت بیشینه عضله سازی انجام بدیم. اما اگه هدف اصلی قدرت عضلانیه و توسعه قدرت عضلانیه، حتی 2 تا 3 ست سنگین و اصولی تو هر جلسه میتونه کافی باشه، به شرطی که برنامه ریزی شدت درست باشه. این یعنی همیشه بیشتر به معنای بهتر بودن نیست، و این دقیقا نقطه ایه که علم داره به کمک تمرین میاد. خب تا اینجا با هم دیدیم که رابطه بین حجم تمرین در هر جلسه و رشد عضله رابطه ساده خطی نیست. دیدیم که تمرین بیشتر تا یه حدی مفیده، ولی بعدش وارد ناحیه‌ای میشیم که بازدهی کم میشه یا حتی برمیگرده به ضرر. و دیدیم که نقطه بهینه برای رشد عضله حدود 6 تا 10 یا نهایتاً 11 ست برای هر جلسه است، و برای قدرت هم حتی پایین‌تر 2 تا 3 ست. حالا سوال مهمتر اینه، این یافته‌هایی که این عزیزان آقای رمرت و همکارانش زحمت کشیدن و هنوزم پریپرینته، توی زندگی واقعی ما چه معنایی دارن؟ اول از همه اگه شما یه ورزشکار معمولی هستی که تمرین می‌کنی تا فرم بدنت خوب بشه، قوی‌تر بشی یا حتی عضله بسازی، خبر خوب اینه که اصلا لازم نیست تو هر جلسه 15 تا 20 ست بزنی. همین الان داشتم این رو به یوسف جان می‌گفتم پشت صحنه که واقعاً لازم نیست خیلی وقت بذاری اگر وقتت محدوده. با همین میزان میتونی یه رشد ایده‌آل رو کسب بکنی و فکر می‌کنم الان روش خیلی تاثیر گذاشته و بعد از ضبط این پادکست اپیزود 20 ساکو ورده رو بره تمرین. پس نه تنها لازم نیست، بلکه ممکن هم خسته کننده تر باشه، کیفیت اجرا رو بیاره پایین، زمان تمرین رو هم بی‌دلیل طول بده. پس میتونی با برنامه‌ریزی دقیق با 8 تا 10 ست مفید برای هر عضله بهترین نتیجه رو بگیری، مخصوصا اگه ست‌ها نزدیک ناتوانی باشن، فرم حرکتت هم خوب باشه، تمرکزت روی تمرین باشه، دقیقا درست اجرا بکنی و فرم رو در واقع خوب اجرا بکنی. We'll be right back. و برای مربیا. برای مربیا در واقع چه چیزی رو میتونیم استخراج کنیم؟ در واقع این مقاله یک هشدار و یک فرصت برای یک مربی که حالا علاقمندان زیادی هم هستن و محبت دارن به پادکست دامل و گوش میدن، هشدار از این نظر که شاید داری حجم بیش از حد برای مراجع کننده هات مینویسی و بدون اینکه در واقع ممکنه اونا رو به تمرین زدگی در واقع ببری و اونا رو تمرین زده کنی، و فرصت هم از این نظر که میتونی با تنظیم دقیق حجم جلسات هم ریکاوری رو بهتر مدیریت کنی، هم زمان تمرین رو کاهش بدی، هم رضایت در واقع مشتری و حالا ورزشکار رو بالا ببری. باز این هم میتونه یه راهکار خوب باشه برای کسایی که اپیزود 19 رو گوش دادن. ما در اپیزود 19 در مورد راه‌های زمان مؤثرتر کردن تمرین صحبت کردیم. اما یه نکته دیگه هم هست. خیلی از خانم‌ها یا افراد بالای 40 سال یا کسایی که خوابشون کمه یا رژیم دارن، ظرفیت تمرینی پایین‌تری دارن. این افراد خیلی زود وارد ناحیه افت بازدهی میشن. پس براشون اصلاً درست نیست که با الگوی تمرین حرفه‌ای تمرین کنیم. اتفاقا براشون همون 6 تا 800 تو هر جلسه نه تنها کافیه، بلکه کاملا واقع بینانه و در واقع خدمتتون عرض کنم بهینه است. حالا بذارید یکم نگاه انتقادی هم به مقاله بندازیم، یعنی در واقع محدودیت ها رو هم یه نگاهی بندازیم، بد نیست همه چیز رو یه دفعه نپذیریم. درسته که متاانالیز و داده های بسیار زیادی رو بررسی کرده، ولی یه سری محدودیت ها هم در واقع هر مقاله ای هر مطالعه ای میتونه در واقع داشته باشه. اکثر شرکت کننده ها تو مطالعه که بررسی شدن مرد بودن و جوان بودن، پس در واقع نمیتونیم با اطمینان بگیم همین نتایج برای خانم ها یا افراد بالای 50 سال که حالا معمولا 50 تا 55 سال رو مسن در نظر میگیرن صدق بکنه. خیلی از مطالعات فقط تمرینات بالاتنه و پایینتنه رو بررسی کردن، نه برنامه های فول بادی یا اسپلیت های رایج که حالا مثلا سینه رو با جلو بازو بزنیم، زیر بغل رو با پشت بازو بزنیم و اینا رو بررسی نکردن. بسیاری از مطالعات فقط چند هفته طول کشیدن. رایجه معمولا مطالعات تو حوزه در واقع رشته ما بین اولش 8 تا 12 هفته است. ممکنه تو بلند مدت پاسخ بدن به حجم تمرین فرق بکنه، یعنی بریم جلوتر نیازمندی حجم تمرین بیشتر از این در واقع 8 تا 10 ست بشه. اما با همه این حرف و حدیث ها محدودیت ها، پیام اصلی مقاله خیلی روشنه. چیه؟ با هم دیگه به خوبی گوش بدیم با دقت. اونم اینه،
تمرین بیشتر همیشه به معنی نتیجه بیشتر نیست. ببینید، هیجانات رو باید کنترل کنیم. فیلم‌های انگیزشی رو دوست داریم، می‌بینیم قهرمان‌ها توش حرفای می‌زنن که به ما انگیزه میدن، ولی در حد همون در واقع انگیزه لحظه‌ای است.
واقع بینانه علم داره چیز دیگری میگه. در واقع ممکنه یه جایی به بعد تمرین بیشتر نه تنها فایده نداشته باشه، بلکه مسیر پیشرفت رو هم کند بکنه. در واقع این مطالعه به ما یادآوری میکنه که تمرین هوشمند تمرینی که با شرایط بدنی شخص و در واقع ترجیحات شخصی تنظیم شده باشه. یادمون باشه که حجم تمرین به جای زیاد بودن باید بهینه باشه، چون که اگر بهینه نباشه کیفیت اجرا و در واقع کیفیت تمرین قربانی میشه. و مهمتر از همه تمرینی باشه که بتونی به صورت پایدار و مستمر انجامش بدی، هیجانی به سراغ تمرین نری. پس دفعه بعد اگر خواستی تمرین بچینی یا یه مربی برنامه بگیری، به جای اینکه فقط دنبال سنگینی یا حجم تمرین باشی، اینو از خود بپرس. آیا این برنامه‌ای که بدنم واقعا بهش نیاز داره یا فقط یه الگویی که عادت کردیم بهش؟ پس این سوالات رو حتما از خودتون بپرسید. خب خیلی خوشحالم که در واقع تونستیم ادامه دار در خدمتون باشیم، تداوم رو دوباره برگردونیم به پادکست دمبل، و این اتفاق در واقع رقم نمیخورد جز با حمایتای شما، جز با پیگیریای شما. واقعا بعد از یک سال من هنوزم پیام میگرفتم که آقا ادامه بدیم، ما استفاده میکنیم. اگر کمی و کاستی بود در ابتدا، در اپیزودهای ابتدایی به خاطر ضبط صدا، چون من شخصا کارش رو انجام میدادم، از شما پوزش میخوام. الان دیگه یک شخص حرفه‌ای کنارمه و همیشه محبت داره، یوسف معدم عزیز، ممنونم ازش که در واقع این شرایط و بستر رو فراهم کرد. از خانم در واقع هستی خانی هم تشکر میکنم، توی این اپیزود همراه ما بود برای در واقع نوشتار و همراهی در خصوص آنالیز مطالعه، ازشون تشکر میکنم. در پایان باز هم میگم من یاسر لگ هستم، اینجا اپیزود 20 پادکست دمبل بود. ممنونم که تا اینجا همراه بودید با بنده. اگر مفید بود براتون، لطف میکنید به ما که با دوستانتون به اشتراک بذارید، و یادتون باشه که تمرین بیشتر همیشه به معنای بهتر بودن نیست. شاد و سلامت باشید.